صفحه 1081. پریبانو پاسخ داد: انجام کاری به این سادگی مشکل نیست که تو به خاطر آن خود را این همه آزار دهی. علت این که تو این همه ناراحت شدی این است که تو و من یکدیگر را به خاطر یکدیگر دوست داریم، نه به هیچ جهت دیگر، و تو به خود اجازه نمی دهی چیزی از من بخواهی، وگرنه انجام خواسته ی سلطان امری پیش پا افتاده است و من می توانم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهم. تو مطمئن باش به خاطر تو هر خواهشی از من بکنی انجام می دهم. در این هنگام پریبانو خزانه دار خود نور و جهان را صدا زد و به او دستور داد بزرگترین خیمه ای را که در خزانه من موجود است اینجا بیاور. در یک لحظه نورالجهان خیمه را آورد، یعنی دست خود را باز کرد و خیمه در کف دست او بود. سپس پریبانو آن را گرفت و در دست شاهزاده جای داد. شاهزاده که شنیده بود پریبانو گفته است بزرگترین خیمه ها، و حالان که خیمه به قدری بود که در میان انگشتان انسانی جای می گرفت، خنده اش گرفت و تصور کرد با او مزاح می کنند. وقتی پریبانو به حیرت و ناباوری شاهزاده پی برد، به نورالجهان دستور داد خیمه را در فضای باز بگستران تا وسعت و عظمت آن معلوم گردد. خزانه دار فوراً از قصر بیرون رفت و چادر را گشود به طوری که تمام قصر و محوطه باغ و اطراف در آن جای گرفت و وسعت آن به اندازه‌ای بود که علاوه بر لشکر سلطان یک لشکر دیگر هم می توانست در داخل آن جای گیرد. خزانه دار دوباره خیمه را به حالت اول درآورد و آن را به دست شاهزاده سپرد. شاهزاده تشکر کرد و گفت: این خیمه از خیمه‌ای هم که سلطان خواسته است بزرگتر می باشد. پریبانو گفت: خاصیت این خیمه آن است که سلطان می تواند به تعداد لشکریان و افراد خود چادر را بزرگ و کوچک کند و هر تعدادی را که مایل است در زیر آن جای دهد. او روز بعد با خوشنودی فراوان به قصر سلطان رفت و خیمه را به وی داد. سلطان که تا آن هنگام تصور می کرد کار مهاری را از پریبانو خواسته است، با دیدن خیمه‌ای به آن کوچکی که به راحتی در میان انگشتان انسان جای می گرفت حیرت کرد و هنگامی که آن را در فضای باز مجاور قصر گستردند و وسعت فوق‌العاده آن را مشاهده کرد، بر حیرتش افزود و از شاهزاده تشکر کرد و دستور داد خیمه را در خزانه سلطنتی جای دهند. نخست وزیر و جادوگر و سایر حسودان از مشاهده این خیمه شگفت انگیز در بهت و حیرت فرو رفتند و پیش خود گفتند باید تقاضای دیگری در جلوی پای شاهزاده بگذاریم که او را با مشکل بزرگی روبرو سازد که انجام آن از قدرت پریزاد همسر او خارج باشد. آنگاه به سلطان پیشنهاد کردند باید از این موقعیت استفاده کرد و خواسته ها و نیازهای کشور را تامین نمود. لذا تقاضا داریم از شاهزاده بخواهید تا همسرش مقداری آب چشمه شیرها را برای سلطان بیاورد. هنگام شب که همه درباریان برای ادای احترام به حضور سلطان بار می‌یافتند، شاهزاده هم مانند سایری نزد سلطان حضور یافت. آنگاه سلطان در حضور همه درباریان و نخست وزیر ضمن سپاسگزاری و قدرشناسی بسیار از محبت‌های پریبانو بیان داشت: فرزندم، من خود را مدیون محبت‌های تو می‌دانم و خیمه‌ای که برای ما آورده‌ای جالب‌ترین تحفه‌ای است که تا کنون دیده‌ام. آن را در خزانه سلطنتی گذاشتم، اما چون می‌دانم که تو به من علاقه‌مندی و به تندرستی و سلامتی من اهمیت زیاد می‌دهی، از تو خواهش دارم به اول سلطان دیگر فکر نمی‌کرد سلطان تقاضایی از او بنماید. با شنیدن تقاضای دوم سخت ناراحت شد و در فکر فرو رفت، به طوری که مدتی سکوت اختیار کرد و در واقع انتظار نداشت دیگر تقاضایی از او بشود. ولی چون به پدرش گفته بود حاضر از خواسته های پدر را در حد توانایی و قدرت خود انجام دهد، بالاخره سکوت را شکست و گفت: سلطان به سلامت باد، از خدا می خواهم که عمر دراز به سلطان عنایت فرماید. من آنچه در قدرت دارم در اجرای فرامین پادشاه به کار خواهم برد و دلم می خواهد که انجام خواسته های سلطان از سوی خودم امکان پذیر باشد، نه آنکه لازم باشد انجام آن را از همسرم بخواهم. به این دلیل نمی توانم به سلطان قول قطعی دهم که این آب را می توانم فراهم آورم، اما قول می دهم که از همسرم تقاضا کنم آن را فراهم آورد. روز بعد شاهزاده به نزد پریبانو بازگشت و آنچه را که بین او و سلطان گذشته بود برای او بازگو کرد و مراتب سپاسگزاری و قدرشناسی سلطان را هم در مورد خیمه بیان کرد. پریبانو رو به شاهزاده کرد و گفت: ناراحت نباش، هرچه را که سلطان تقاضا کند برایش فراهم خواهم آورد و من می دانم آن جادوگر پیر این تقاضاها را به سلطان یاد می دهد و سلطان هم به نظریات او توجه مخصوص دارد، زیرا او را خیرخواه خود و ملت خود می داند. در مورد آب چشمه شیرها که انجام آن به راحتی تقاضای اولی نمی باشد، آن را فراهم خواهم کرد، ولی بدان که چشمه یاد شده در پای کوهی جریان دارد که 4 شیر قوی هیکل آن را پاسداری می کنند. همیشه 2 از شیرها می خوابند و 2 دیگر به نگهبانی چشمه می پردازند و بعد نوبت خود را تغییر می دهند. اما من وسایلی در اختیارت می گذارم که بدون روبرو شدن با خطری بتوانی مقداری از آن آب را فراهم کنی. آن وقت پریبانو دست به کار شد و کلاف قطوری از تناب در اختیار شاهزاده گذاشت و به او گفت: تو باید 2 اسب در اختیار بگیری، یکی را خودت سوار می شوی و روی اسب دیگر لاشه گوسفندی را که امروز خواهی کشت و آن را 4 قسمت خواهی کرد قرار خواهی داد و 1 بطری خالی هم به همراه خود را خواهی برد. فردا صبح به قصری که دور از دروازه شهر است باید بروی. وقتی به دروازه آهنین می رسی، در آنجا این کلاف تناب را بعد از عبور از دروازه پرتاب می کنی. وقتی تناب روی زمین گسترده شد، در ورودی کاخ را می بینی و دنباله تناب را تعقیب می کنی تا تو را به چشمه آب شیرها راه نمایی کند. 4 شیر در آنجا می بینی، 2 شیر خوابیده و 2 بیدار. تا تو را ببینن غرش کنان به سوی تو می آیند. از غرش آنها 2 شیری دیگر بیدار می شوند. تو هر یک از این 4 قسمت گوشت گوسفند را جلوی هر یک از آنها بیانداز. همین که مشغول خوردن شدند، تو سوار بر اسب خود را به چشمه برسان و بطری را از آب آن پر کن و دوباره از همان راهی که رفته ای مراجعت کن. شاهزاده احمد فردا صبح زود با اسب حرکت کرد و دستورات پریبانو را دقیقا انجام داد و در زمان مراجعت پشت سر خود مشاهده کرد شیرها او را دنبال می کنند. شاهزاده شمشیر کشید و آماده دفاع بود، اما شیرها به او حمله نکردند. او همچنان به راه خود ادامه داد تا به قصر سلطان رسید. وقتی شاهزاده وارد قصر شد، بسیاری از افسران بلندپایه در حضور سلطان بودند. شاهزاده از اسب پیاده شد، به حضور سلطان رفت و بطری آب چشمه را تقدیم کرد و بعد از بوسیدن زمین به نشانه ادای احترام به عرض رساند: این همان نوشابه شفا بخشی است که سلطان برای تامین تندرستی خود خواستند. تقاضا دارم این بطری آب را هم در ردیف سایر تحفه‌های بی‌نظیر در خزانه خود جای دهید. از پروردگار آرزو می‌کنم تندرستی همیشگی به سلطان دهد تا نیازی به استفاده از این آب پیش نیاید. پس از آنکه شاهزاده به سخنان خود پایان داد، سلطان او را در سمت راست خود نشاند و گفت: فرزندم، از خدمات صادقانه تو متشکرم، به ویژه که برای فراهم آوردن این نوشابه سودمند خود را به خطر انداختی. من توسط جادوگری آگاه شدم که در کنار چشمه 4 شیر قوی هیکل نگهبانی می کنند تا کسی به چشمه نزدیک نشود. حال با تشکر مجدد می خواستم بدانم چه نیروی سبب شد که تو از این همه خطرات در امان باشی. شاهزاده احمد در پاسخ سلطان به عرض رساند: من خود را به شایسته تعریف و ستایش سلطان نمی دانم، زیرا چنانچه راه نمایی های همسرم نبود، من هرگز قادر به انجام خواسته سلطان نبودم. شاهزاده توضیح داد که با کمک پریبانو چه مقدماتی را قبلا تدارک دیده تا توانسته به سر چشمه برود و شیرها را سرگرم خوردن لاشه گوسفند کند و سرانجام با پیروزی کامل بازگردد. سلطان که سعی میکرد با شنیدن توضیحات شاهزاده خود را خوشحال نشان دهد، در نهان غرق در حسادت بود و از در مخفی به اتاق مخصوص خود وارد شد و دنبال جادوگر بدنهاد فرستاد. جادوگر به محض ورود به سلطان عرض کرد: از جریان پیروزی شاهزاده آگاهم، ناراحت نباشید. آنگاه تقاضای تازه‌ای را به سلطان یاد داد تا از شاهزاده درخواست انجام آن را بنماید. سلطان هم بیدرنگ از اتاق بیرون آمد و نزد مشاورین و شاهزاده رفت و خطاب به شاهزاده گفت: فرزندم، این آخرین تقاضای من از تو است و از این پس از تو و همسرت دیگر درخواستی نخواهم کرد. آنچه از تو تقاضا دارم آن است که مردی را که بلندی قد او بیش از 45 سانتی متر نمی باشد ولی بلندی ریش او به 8 ذرع می رسد و میله آهنینی را به وزن یک خروار به عنوان نیزه بر دوش خود حمل می کند نزد من بیاوری. شاهزاده تصور کرد چنین مخلوقی در دنیا وجود ندارد و با خوشحالی به عرض رساند: چگونه امکان دارد چنین موجودی را بتوان در جهان یافت؟ سلطان پاسخ داد: پریزاد، همسر تو قدرتی مافوق تصور دارد و کارهای حیرت آورتر از این را میتواند انجام دهد. روز بعد شاهزاده نزد پریبانو آمد و گفت: این بار پدرم تقاضایی دارد که انجام آن هرگز امکان پذیر نیست. اگر هم بتوان چنین کسی را یافت، من آن قدرت را ندارم که با نیزه یک خرواری او روبرو شوم. از تو میخواهم این مرتبه هم که آخرین بار است آبروی مرا حفظ کنی. پریبانو پاسخ داد: همسر نازنین، هرگز کمترین ترسی به وجود عزیزت راه نده و تا مرا داری نباید نگران هیچ چیز باشی.
این موجود عجیب و بیمانند برادر من است که نامش شیبار است.
گرچه ما هر دو از یک پدر هستیم ولی از خصوصیت اخلاقی کاملا متفاوتی با من برخوردار است. اون دارای سرشتی انتقامجو و خشن است و در برابر کمترین ناملایمی که از سوی کسی بر او وارد آید خشم خود را با خونریزی فرو می نشاند و آن کس را حتما با میله آهنین خود هلاک خواهد ساخت و تنها سلاحی که با خود همراه دارد همان میله آهنی است که بدون آن حرکت نمی کند و همه مردم هم از ترس آن به او احترام می گذارند. اکنون برادرم را اینجا حاضر می کنم، اما نترس. شاهزاده گفت: برعکس، او را دوست خواهم داشت زیرا برادر تو است. پریبانو دستور داد بشقابی چینی نزد او آوردند. آتشی در آن افروخت و دارویی در آتش ریخت که دود غلیظی از آن برخاست که چون ابری به هوا رفت. بعد از اندکی پریبانو به شاهزاده گفت: دقت کن، برادرم از دور می آید. شاهزاده نگاه کرد و مردی را دید که با ریش بلند و قدی بسیار کوتاه و میله آهنین با همون خصوصیاتی که شنیده بود به سوی آنها پیش می آید و این مرد دارای یک جفت سیبیل تابیده که از بناگوشش به در رفته و تقریبا تمام صورت او را پوشانده بود و چشمان ریزی داشت که در ته کاسه چشم او دیده می شد و پشت او هم خمیده و حالت قوز داشت. اگر شاهزاده نمی دانست که این موجود عجیب و زشت برادر پریبانوس، حاضر نبود او را نگاه کند، ولی به خاطر برادری با همسر او با علاقه و احترام با او روبرو شد.
شیبار که نزدیک خواهر خود رسید پرسید: مردی را که می گفتی کیست؟
پریبانو در حالی که به شاهزاده اشاره می کرد گفت: این مرد همسر من است و نامش شاهزاده احمد، فرزند سلطان هندوستان است و علت آن که در شب عروسی من حاضر نبودی این بود که می دانستم در آن روز تو درگیر نبرد بودی و نمی توانستم تو را دعوت کنم و خوشبختانه پیروزمندانه مراجعت کردی و این نخستین فرصتی است که خواستم تو را با شوهرم آشنا سازم. سپس برادر نگاه مهرامیزی به شاهزاده کرد و گفت: اینک من در اختیار شاهزاده همسر خواهرم هستم. پریبانو هم پاسخ داد: سلطان هندوستان میل دارد شما را ببیند. برادر گفت: بسیار خوب، ولی چون اکنون شب نزدیک است فردا صبح نزدیک سلطان خواهیم رفت. صبح فردا او و شاهزاده رهسپار قصر سلطان شدند، ولی در طول راه مردم که از شیبار می ترسیدند با دیدن او در خیابانها فرار می کردند. وقتی شاهزاده و او به در قصر سلطان رسیدند دربانها فرار کردند و آن دو نفر بدون آنکه کسی جلوی آنها را بگیرد وارد بارگاه سلطان شدند. شیبار خطاب به سلطان گفت: با من چه امری داشتید؟ سلطان به جای پاسخ به شیبار برای ندیدن سیمای او چشمان خود را با دستهایش پوشاند. این دفتر غیر محترمانه سلطان بر او گران آمد و با میلی سنگین آهنین خود بر سر سلطان کوفت و او را بر روی تخت سلطنت به هلاکت رساند. آنگاه نخست وزیر که در بارگاه حضور داشت مبهوت و خیره به نگاه پرداخت و می ترسید که او هم کشته شود. شاهزاده به برادر همسرش گفت نخست وزیر مرد نیکیست و راهنمایی های سودمندی به سلطان می داد، ولی زن جادوگر تمام ناراحتی ها را به وجود آورد و گروه مشاورین سلطان که بر اثر حسادت مانع می شدند حقایق به گوش پادشاه برسد و برای حفظ مقام و بهره‌گیری از بخشش های سلطان او را علیه من تحریک می کردند. شیبار از نخست وزیر خواست تا جادوگر و سایر مشاورین نزدیک و خصوصی سلطان را نزد او بیاورد. وقتی به دستور نخست وزیر زن جادوگر و مشاورین حاضر شدند، او با همان میله آهنین خود تمام آنها را به هلاکت رسانید و فریاد کرد در صورتی که اهالی شهر سلطنت شاهزاده احمد را نپذیرند به همین سرنوشت گرفتار خواهند شد. در این هنگام او در سراسر پایتخت و نقاط دیگر کشور هندوستان پادشاه شدن شاهزاده احمد را اعلام داشت و همه فریاد می زدند زنده باد سلطان احمد، سلطان جدید هندوستان. آنگاه لباس شاهانه براندام احمد شاه پوشاندند و تاج شاهی بر سرش نهادند و بر تخت سلطنت نشانیدند و پریبانو هم به نام ملکه کشور و همسر سلطان احمد معرفی گردید. چون شاهزاده علی و همسرش نور و نهار هیچ گونه مداخله در اقدامات جادوگر و سلطان نداشتند، سلطان احمد حکومت یکی از استانهای پهناور را به شاهزاده علی واگذار کرد و او به اتفاق نور و نهار به آن استان روانه شدند و تا پایان عمر به خوشی و شادمانی در آنجا زندگی کردند. بعد از آن سلطان جدید از شاهزاده حسین تقاضا کرد تا به عنوان وزیر اعظم با او همکاری کند، اما او ضمن تشکر از محبت برادر تاجدار خود اظهار داشت من از این زندگی دور از مردم و هیاهو لذت میبرم و به عبادت به درگاه پروردگار میپردازم، اجازه دهید به این زندگیم ادامه دهم. سلطان جدید هم آرامش برادر را ترجیح داد و به ادامه سلطنت عادلانه خود مشغول شد. سرگذشت دو خواهری که نسبت به خواهر کوچکتر حسادت می‌ورزیدند. در زمانهای قدیم شاهزاده‌ای زندگی می‌کرد که نامش خسرو شاه بود. این شاهزاده برای آگاهی از اوضاع کشور خود شبها همراه یکی از وزیران مورد اعتمادش با لباس مبدل در کوچه و خیابان‌های شهر گردش می‌کردند تا به ناوسامانی‌های کشور پی ببرند. بعد از مدتی کوتاه پدر شاهزاده به عمر طبیعی بدرود زندگی گفت و خسرو شاه به جای پدر بر تخت شاهی نشست. بعد از پایان گرفتن مراسم سوگواری و انجام تشریفات تاجگذاری خسرو شاه با همان شیوه گذشته، در یکی از شب‌ها که همراه نخست وزیر خود مشغول گردش در شهر بود، به محله‌ای رسید که مردم فقیر و کم درآمد در آنجا می‌زیستند. از یکی از خانه‌ها صدایی می‌آمد. خسرو شاه و نخست وزیرش از روزنی به درون خانه نگاه کردند و سه خواهر را در آنجا دیدند که درباره آرزوی خود در زندگی صحبت می کردند. خواهر اولی می گفت من دلم می خواهد که همسر رئیس نانوایان پادشاه شوم تا بتوانم بهترین نانها را بخورم. دومی می گفت آرزو دارم همسر رئیس آشپزهای پادشاه باشم تا بهترین غذاها را بخورم. سومی که از همه کوچکتر و زیباتر و باهوشتر بود می گفت دلم می خواهد همسر خود پادشاه شوم و برای او فرزند پسری آورم که نصف موهای سرش طلایی و نصف دیگر نقره‌ای باشد و هنگامی که گریه می کند به جای دانه های اشک دانه های مروارید فرو ریزد و زمانی که لبخند می زند لبهای یاقوتی رنگش مانند قنچه تازه شکفته ای باز شود. شاه به قضی آرزوهای سه خواهر را استثنائی یافت که تصمیم گرفت آنها را برآورده سازد، ولی چیزی از نیت خود به نخست وزیرش نگفت. فقط از او خواست نشانی این خانه را به ذهن بسپارد و فردا هر سه خواهر را به حضور او بیاورد. نخست وزیر هم فردا هر سه خواهر را به حضور پادشاه برد. شاه به آنها گفت به یاد می‌آورید که دیشب آرزوهای خود را برای یکدیگر بیان می‌کردید؟ اینک برای من هم بگویید تا بدونم چه آرزویی داشته اید. سه خواهر با شنیدن سخنان شاه سر خود را به زیر انداختند و از شرم گونه هایشان گلگون شد. شاه که سکوت آنها را دید گفت: من قصد مجازات شما را ندارم، بلکه می خواهم خواستهایتان را برآورم. خواهرها به عرض رساندند: ما با یکدیگر مزاح می کردیم و آنچه می گفتیم جنبه جدی نداشته است. شاه گفت: نه، چنین نیست. من میل دارم آرزوهایتان را عملی سازم. همین که سلطان اراده خود را ابراز داشت، کوچکترین خواهر خود را به پای شاه انداخت و به عرض رساند: پادشاها، من خود را شایسته همسری پادشاه نمی دانم و از جسارتی که کرده ام پوزش می طلبم. پادشاه گفت: خواسته های هر سه شما همکنون جامعه عمل خواهد پوشید. مراسم زناشویی سه خواهر با همسران مورد آرزوی خودشان انجام گرفت و جشن ازدواج کوچکترین خواهر با پادشاه با تشریفات باشکوهی برگزار شد. دو خواهر بزرگتر که فکر می‌کردند کمترین تناسب بین ازدواج آن دو با ازدواج کوچکترین خواهر وجود ندارد، شدیداً احساس حسادت می‌کردند و با وجودی که به آرزوی خود رسیده بودند، از زندگی ناخشنود بودند. زیرا کوچکترین خواهر آنها به مقام همسری پادشاه و ملکه بودن کشور نائل شده بود. آنها نمی‌توانستند این تفاوت موقعیت را تحمل کنند و در پی فرصتی می‌گشتند تا زندگی خواهر خود را تباه سازند. گرچه دو خواهر بزرگتر اغلب یکدیگر را می‌دیدند، ولی در شرایط موجود نمی‌توانستند به طور دلخواه با یکدیگر همفکری و توانی علیه خواهر کوچکتر کنند. آنها به یکدیگر می‌گفتند: مگر خواهر کوچکتر ما چه چیزی بیشتر از ما دارد که ما نداریم و او چه امتیازی بر ما دارد که باید همسر شاه شود و ما نشویم؟ و اگر هم قرار بود شاه با ما ازدواج کند، باید با یکی از دوتای ما ازدواج میکرد، نه با خواهر کوچکمان. دو خواهر دائما در فکر نقشه کشیدن به زیان خواهر کوچکتر بودند و راه‌های گوناگونی را برای کوچک کردن او نزد شاه مورد بررسی قرار میدادند و سعی میکردند ترتیبی دهند تا خوشبختی خواهر خود را برهم زنند. و تا زمانی که خواهر کوچکتر از خوشبختی بهره‌مند بود و زندگی آرام و راحتی داشت، آنها رنج می‌بردند و بی‌قرار بودند. دو خواهر به دیدن ملکه خواهر کوچکتر می‌رفتند و به ظاهر با او خوش‌رفتاری و مهربانی می‌کردند، ولی در باطن می‌خواستند حس اعتماد و محبت او را نسبت به خود جلب کنند. خواهر کوچکتر هم در کمال صفا و مهربانی و دور از هر اندیشه بد، بی‌ریا خواهران خود را دوست داشت. بعد از گذشت چندین ماه معلوم شد ملکه از پادشاه باردار شده و در آینده صاحب فرزندی خواهد شد. پادشاه و تمام درباریان از این خبر بسیار شاد و خوشحال شدند و خبر بارداری ملکه در سراسر کشور منتشر گردید. دو خواهر بزرگتر هم با شنیدن این خبر خود را به ظاهر خوشنود نشان دادند و به خواهر کوچکتر پیشنهاد کردند آمادگی دارند تا هنگام زایمان او خودشان در به دنیا آمدن نوزاد به او کمک کنند. خواهر کوچکتر از آنها تشکر کرد و گفت: اگر موافق باشید به آگاهی پادشاه برسانم و اگر اجازه داد با کمان میل در اختیار شما خواهران مهربان خواهم بود. ملکه پیشنهاد خواهران خود را به عرض سلطان رساند و او هم پاسخ داد: من حرفی ندارم که آنها در هنگام زایمان تو را راهنمایی کنند، ولی دخالت ماما مفید به نظر می رسد. ملکه اصرار کرد که ترجیح می دهد خواهرانش مامای او باشند تا یک مامایی که با او آشنایی ندارد، و سرانجام سلطان هم موافقت خود را اعلام داشت. سلطان دو خواهر ملکه را به عنوان مامای همسر خود برگزید و دو خواهر بسیار شاد شدند، زیرا به راحتی در دربار و قصر سلطان رفت آمد می کردند و ملکه را زیر نظر داشتند و به سهولت می توانستند نقشه شوم و پلید خود را که از پیش طراحی کرده بودند به موقع به اجرا درآورند. سرانجام خداوند پسری زیبا چون روز درخشان به ملکه داد، ولی نه این چهره معصوم نوزاد و نه زیبایی چشمان او هیچ کدام نتوانست دو خواهر را از اجرای نقشه پلیدشان منصرف سازد. دو خواهر طفل بیگناه را درون پتوی پوشانده در سبد کوچکی جای دادند و سبد را در رودخانه‌ای که از کنار قصر ملکه می‌گذشت رها کردند و اظهار داشتند نوزاد ملکه سگ مرده‌ای بوده است که این دو خواهر از پیش برای این منظور آماده کرده بودند. بدیهی سلطان از این خبر ناخوشایند فوق‌العاده ناراحت شد تا حدی که میخواست ملکه را به هلاکت برساند. اما نخست وزیر وانه شد و به عرض رسان چنین تصمیمی خلاف عدالت است، چون ملکه گناهی ندارد. سبدی که نوزاد در آن جای گرفته بود روی امواج آب شناور بود و بعد از گردش و عبور رودخانه از چندین باغ سرانجام به باغ بزرگ حاکم شهر وارد شد. اتفاقا خود حاکم در باغ در کنار نخل بزرگی که از آنجا می‌گذشت مشغول قدم زدن بود که ناگهان چشمش به سبد روی رودخانه افتاد. فوراً از باغبان خواست سبد را از رودخانه بگیرد و نزد او بیاورد. حاکم از دیدن نوزاد زیبا در سبد بسیار حیرت کرد، خصوصاً که نوزاد زیبا و درشتی هم بود. چندین سال بود که او در حسرت داشتن فرزندی روزگار به سر می برد، ولی خداوند نخواسته بود او دارای فرزندی شود. اینک با یک دنیا شادی شتابان نزد همسر خود رفت و گفت: مژده که خداوند فرزندی برای ما فرستاده است و باید پروردگار را شکرگزار باشیم. حاکم گفت: از امروز این نوزاد فرزند ما به شما می آید و تو باید پرورش و تربیت او را به عهده بگیری. همسر حاکم هم با شادی بسیار این نوزاد را به فرزندی قبول و مسئولیت نگهداری و پرورش او را به عهده گرفت. حاکم و همسرش می دانستند که این رودخانه از کنار قصر سلطان عبور می کند، ولی نخواستند به تحقیق درباره نوزاد بپردازند. یک سال بعد خداوند فرزند دیگری به ملکه عنایت کرد. این بار هم خواهران سیاه دل او رحم به خواهر خود و نوزاد او نکردند و مانند نوزاد اول او را در پارچه‌ای پیچیده و در سبدی جای دادند و بر روی رودخانه رها کردند و به جای نوزاد این بار بچه گربه‌ای را ارائه دادند. سلطان این بار خشمگین‌تر از بار اول شد و ملکه خود می‌دانست که اگر نخست وزیر وساطت نکرده بود جانش به هلاکت می‌رسید. در سومین زایمان ملکه فرزند دختری به دنیا آورد که فوق‌العاده زیبا و دوست داشتنی بود. اما این بار هم دو خواهر بدگوهر او را به سرنوشت دو برادر قبلی دچار کردند و او را به آب رودخانه سپردند. اما دو خواهر حسود و بدخاموش کوری را به عنوان نوزاد ملکه به سلطان ارائه دادند. از قضای روزگار این بار هم مانند دفعات گذشته این دختر زیبا قسمت حاکم شهر گردید و با این دختر حاکم و همسر او که شدیداً علاقه‌مند اولاد بودند عملاً دارای دو پسر و یک دختر شدند و در نگهداری و پرورش آنها کوشش فراوان به کار بردند. پرستار ورزیده و دلسوزی را به نگهداری دختر نوزاد گماشتند و خودشان مراقبت شبانه روزی خیش را برای این فرزندان خداداده دنبال کردند. در هنگام سومین زایمان وقتی سلطان دید به جای فرزند آن موش را به او ارائه می دهند به قدر خشمگین و دلازرده گشت که فریاد کشید چنین همسری باید نابود گردد. اما این بار هم نخست وزیر که مردی فرزانه بود کوشید تا سلطان را از تصمیم ظالمانه خود منصرف سازد. سلطان فریاد می کرد: انسانی که به جای فرزند حیوان به دنیا آورد او اهریمن پلیدی است که جایش در دربار نیست و باید به هلاکت رسد تا همه مردم از گزند او در امان باشند. سلطان فرمان به مرگ ملکه داد و اجرای فرمان را از نخست وزیر خواستار گردید. با این وجود نخست وزیر و سایر وزرای شاه به پای او افتادند و گفتند: پادشاها، این ملکه نباید محکوم به مرگ شود، زیرا مجازات بر طبق قانون مخصوص تبهکارانی است که جنایتی مرتکب شده باشند. در اینجا ملکه موجوداتی به دنیا آورده است که خواست پروردگار بوده و خود او به عنوان مادر هرگز نمی‌خواسته چنین شود. به علاوه دیده شده است که در میان مردم مادران دیگری هم بوده اند که فرزندان غیر عادی به دنیا آورده اند و این گونه مادران سزاوار دلسوزی و مهربانی هستند، نه مجازات و مشقت. سلطان قانع شد تا ملکه را به هلاکت نرساند، اما به یک شرط، و آن این است که قفسی از میله‌های آهنی به صورت پنجره بسازد و ملکه را در آن جای دهند و در مدخل مسجد بزرگ شهر بگذارند و هر کس وارد مسجد می شود بر روی او آب دهان اندازد و اگر غیر از این کند خود نخست وزیر را در قفس خواهد کرد تا با همین شیوه با او رفتار شود. نخست وزیر قول داد این مسئولیت را می پذیرد. یک ماه بعد از تاریخ زایمان ملکه را درون قفسی جای دادند و او هم این خفت و خاری را در کمال شجاعت بر خود هموار کرد و مردم هم به دستور سلطان هنگام ورود به مسجد بر روی او آب دهان می انداختند. خواهران ملکه با پیروزی در نقشه خود شاد شده